آیه 155 به نظرم قبلا اشاره کردیم به این آیه، آیه بسیار مشهور و از اون غرر آیات هست، آیه 155، 156، 157. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. خب این خیلی، و بعد ادامه که حالا عرض میکنم خدمتتون، بسیارم پرنکته است، دقیق نکات تفسیریش هم زیاده. ببینید این آیه سراسرش تاکیده، لام تاکید داره، نون تاکید ثقیله داره، این التفات با در واقع ضمیر مع الغیر داره، ما این تعبیر ما میگیم، ما این کارو میکنیم، که در واقع اشاره به سطوت و کبریایی و قدرت حضرت حقه که حتما اینجوری خواهد شد، فکر نکنید که تخلف بشه ازش. به هر حال تاکیداتش خیلی زیاده، حتما و حتما و حتما. حالا خلاصه خودمونی خودمون، ما شما رو امتحان میکنیم، یه چیزی، یعنی تخلف نداره، ما همه تو آماده باشید، یه چیزی از خوف، یعنی ناامنی، ناامنی، ناامنی فردی، ناامنی اجتماعی، والجوع گرسنگی، فقر، نداری، ارزم کمبود ارزاق، و نقص من الاموال، مالتون خلاصه جای مشکل پیدا میکنه، ورشکستگی میاد، چکا برگشت بخوره، نمیدونم مشکلات دیگه هم، والانفس خدای نکرده بیماری ها، خدای نکرده فقدان ها، و ثمرات البته به دو معنا آمده، مرحوم علامه معتقدن که ثمرات در اینجا معنای نقص در فرزندانه، ثمرات معنای فرزند گرفتن، بعضی هم گفتن ثمرات چون اصل کلمه ثمره برای مسئله میوه به کار میده، که میفرماد خب اگه این باشه از ثمرات خاص از اموال میشه، یعنی در واقع حالا مثلا در مورد خرما گفته شده، آره اینجوری معنا شده، ولی حالا ثمرات به صورت کلی معنی نقص در مثلا میوه ها، خوردنی ها از میوه ها مثلا، حالا شاید کلمه ارزن به حضورتون نقص در اولاد و نسل شاید این اقرب معنا باشه. به هر حال ما شما رو حتما امتحان خواهیم کرد، این اتفاقاتی که داره براتون میفته اینا جزء سنت های قطعی حضرت حقه، ولنبلونکم، حتما اینطوری. خب بعد این اتفاق میفته که چه بشود، و بشر الصابرین، اون وقت این امتحان یه سری موفق اک خیلی آخر شکست میخورن درش، خب بیرون نمیان، برحال اعتراضات هست و چه میرس تا حدی که انسان اصلا به همه چیز منکر، همه چیز میشه به همه چیز اعتراض میکنه غیر، ولی بشر صابرین، یه سری نه، ما میخوایم چیکار کنیم، میخوایم صابرین رو بشناسیم در امتحانات. آره اینا کسانی هستن که امتحانات چی میشن، نمره قبولی میگیرن در این امتحانات سخت و سنگین، صابرین خلاصه به قول معروف برحال مهر قبولی به کارنامشون میخوره. صابرین کیا هستن؟ ببین اولا اینجا بشر صابرین به تعبیر مرحوم علامه فرمود که به حس متعلق بشارت دلالت به عظمت بشارت میکنه، نمیفرماید چه بشارتی، فقط بشر صابرین به اینا بشارت بده، این حس متعلقات برای این هستش که یک در واقع یک ایهام ایجاد میکنه، اجمال ایجاد، این اجمال در واقع مفید تعظیمه، یعنی معلومه بشارت خیلی سنگینه. نمیگم حالا دیدید مثلا بعضی میخوان جایزه بدم، میگن جایزه، میگه جای یک جایزه میخوام بدم، حالا بهت نمیگم یعنی چی، یعنی خیلی جایزه میخوام مثلا به قول امروزه سورپرایزت کنم. بشر صابرین، این سرفرازان از این امتحانات اسمشون صابرین هست، الذین، که صابرین وصفشون اینه، اذا اصابتهم مصیبه، صابرین، این حقیقت صبر و منشأ صبر رو این آیه داره توضیح میده، چطور میشه آدم صابر میشه. قالو، این قالو فقط کلمه نیستا، لفظ نیستا، یک حقیقت درونی است در نفس اینها اتفاق افتاده و به یک رشدی رسیدن که به این معنا تفوق میکنن و تکلم میکنن، نه اینکه هر کسی گفت انا لله و انا الیه راجعون میشه صابرین، نه نه، اون مقامه، یک مقامی است که اینجوری ابرازش میکنه، مثل مقامی که امام بزرگوار ما در شهادت فرزند بزرگشون، مرد واقعا کم نظیر، یعنی واقعا در زمانی خودش که حالا توصیفات اسم مرحوم مصطفی، وقتی که به شهادت رسید خبر که انا لله و انا الیه راجعون، این مرد در افق انا لله و انا الیه راجعون هست که این کلام، هر کسی اصلا نمیتواند چنین کلمه رو به زمان بیاره در اون لحظات و شرایط. برا الذين اذا اصابتهم مصیبه، وقتی این مصیبت ها بهش میرسه، مصیبت های سنگین، ناامنی، ارز کنم که گرسنگی، فقر، تحریم، گرانی، مشکلات، خدای نکرده مریضی های سخت، خدای نکرده فوت و فقدان نزدیکان، قالوا انا لله و انا الیه راجعون. اینا میگن که ما از خداییم به سوی خدا هم برمیگردیم. یک بحث شرح مفصلی مرحوم علامه بسیار زیبا تحلیل کرده اینجا، این تلازم بین صبر و این حقیقت رو و این وصف رو. میفرماید خلاصش رو عرض بکنم. ببینید صابرین کیا هستن؟ صابرین یعنی به اون مرتبه از معرفت رسیده که عالم رو ملک تلق حضرت حق میبینه، که حقیقت هم همینه دیگه. میگه ما در عالم کاری نیستیم، ما چیزی مال ما نیست که ما ناراحت بشیم. مثال بانکدار مثال خیلی جالبه. بانکدار اگر از صبح تا آخر وقت کاریش میلیارد میلیارد پول براش بیارن یا هیچ براش نیارن، هیچ براش فرق نمی کنه، چون اون مالک نیست، اونجا فقط یه کارمنده، فقط میگن این کار به اخص و رده، همین وظیفت همین. این صابرین کسانی هست. چرا صابر شدن؟ چون حقیقت عالم رو دریافتند که ما در عالم کاری نیستیم، ما مالک چیزی نیستیم، همه چیز ملک تلق حق، همه چیز قائم قیام قیومی، در واقع احاطه قیومی حضرت حق داره، همه چیز ربط قیومی داره به حضرت حق، لحظه لحظه و جز جز این عالم رو حضرت حق داره حفاظه میکنه در تمام لحظاتش. هرچی که هست ملک تلق قطعی و اولی حضرت حق، ما مال ما نبوده اینا، اگر داده خودش داده، اگر گرفته خودش. من دیدیم بعضی بزرگان رو از قدما ما می‌نویسیم که بزرگانی بودن واقعا، مثلا فرزندشون که فوت میشد تعبیرشون این بود رحمت الله علیهم اجمعین، واقعا چه مردان بزرگی بودن، از نزدیکان ما بودن، فرمود که خدا یک امانتی به من داد، امانتش از من گرفته، من کاری نبودم، چه جزایی، چه فضایی، چه مقامی واقعا انسان به این مقام برسه. به هر حال صابرین دنیا رو اینجوری میبینن، فرضا وقتی که هر چیزی که هر اون داده های خدا که از اون گرفته میشه به حسب امتحان، برای که خدا میخواد نشون بده دیگه، بفهمیم که هر کی کجا قرار داره، اصلا امتحان برای اینکه مقامات انسان ها و جایگاهش مشخص بشه، اینا تو این جای قرار دارن که عالم رو این در واقع مقام توحیده که عالم رو همه رو متعلق خدا میدونه، خودش هم متعلق خدا میدونه، ما خودمون چیزی نداریم. اگر در عالم شهود و در علام طبیعت و ظاهر هم اعتباری نسبت به ملکیت هست، مال خدا، چون او رسمیت شناخته، چون خدا گفته من این ملک رو به رسمیت میشناسم، این آقا مالکه، ولی مالک نیست، هیچ کس مالک هیچ چیز نیست در عالم. و وقتی هم که این عالم تمام شد دیگه این همه اعتبارات کنار میره و لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، امروز ندای روز قیامت کی مالک؟ فقط همه چی مال توه. این پرده میره کنار، این اعتبارات ساختگی که البته معتبر هم هست به حسب لحاظ دینی و شرعی و اراده حضرت حق بر این اعتبار قرار گرفته که اینها در واقع سریان و جریان داشته باشین، این اعتبارات و عرض کنم که تعهدات دنیوی، اینا عرض کنم که تمامش بالعرضه، اینا بالعرضه، همش بالاصاله، همه چیز ملک خداست. صابرین اینو میفهمن، به تمام وجود ادراک میکنن، یعنی تمام اون چیزی که دارن و باش سر و کار دارن در دنیا همه رو ملک خدا میدونن. وقتی فقدان حاصل میشه میگه خب خودش داده خودش هم گرفته، ما چه، ما چی کار هستیم وسط؟ یه آقایی مثلا یه ملکی داره، یه خانه‌ای داره، یه زمینی داره، یک ماشینی داره، مثلا فرض همسایه شما، اقوام شما، یه روز میخری یه روز میفروشه، شما میگی که چرا خرید چرا فروخت؟ من چه، مال خودش خریده فروخته. درست فرمودید، این مقام صابرین، اینا باید خودشون نشون بدن، این شاگرد زرنگای کلاس باید با امتحان نشون داده بشن کیا هستن، هر کسی ادعا نکنه که من جز صابرینم. خب وقتی این مقام، مقام بسیار بزرگی، چرا؟ چون آیه 157 جایزه ها رو نشون میده، جایزه ها رو نشون میده و عجب جایزه های، واقعا من این همیشه وقتی که به این آیه میرسم میبینم که خوشا به سعادت کسانی که در این مقام هستن. تعبیر، تعبیر سنگینی است، فوق العاده است. اولائکه، این اولائکه در واقع ندای بعیده، این در واقع مرحوم علامه اشاره فرمودن، واضح هست از سیاق کاملا مشخص، اولائک، اینا، اونها، وقتی به یعنی اینقدر اینا آدم، این در واقع کنایه از عظمت بزرگی است، این اونها، اونها، این آدمهای بزرگ، علیهم تقدیم ما حق و تأخیر، این بحث تدبر در قرآن عرض کردم، اینا نکات ادبی است که باید رعایت بشه برای فهم معنا. علیهم، چون علیهم باید بعد می اومد، قبل اومده، بر این هاست، اولاک علیهم، این مفید حسرم هستا، علیهم اینا هستن که بر این هاست صلوات من ربهم و رحمه، و اولاک اینا همول اینا هستن که مهتدون هستند. صلوات رو می فرمایند از معنای صلات به معنای انعطاف، رو برگرداندنه. حالا یک بحثی داره اینجا، من خلاصه کنم که نفرمود صلات خدا داتر مرید، بلکه صلوات، یعنی این صورت جمع آمده و این در واقع نشون دهنده کثرت مطلب هست که خداوند به تمام معنا و مکررن و بسیار زیاد به اونها توجه میکنه. این صلوات رو میفرمان مقدمه برای رحمته که بعد میفرمان و رحمت صلوات من ربهم، خیلی خدا به اینا توجه داره و با این توجهش مقدمه چی میشه برای رحمت، و رحمتون رو با تنوین آورده که باز هم تنوین تعظیم و در واقع عظمت مطلب است که رحمت خاص و ویژه‌ای بسیار زیادی رو خداوند نصیب اونها خواهد کرد. در آیه شریف فرمود هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور و کان بالمؤمنین رحیما، یعنی خداوند صلوات میفرسته. این صلوات رو فرمودن عرض کردم که یعنی خداوند توجه میکنه به رحمت خودش، این مقدمه رحمت و البته مصداق رحمت هم است. بر این هاست که توجهات ویژه خدا برای چی؟ برای رحمت ویژه خدا در واقع مخصوصه. اینا کسانی هستن که بیکران رحمت خدا رو با توجهات خاصه حضرت حق دریافت میکنن. یه آدم های خاصی هن، یه کلاس خاصی، این کلاس صبر، کسانی که اینجور حالتی دارن. و اولئک هم المهتدون. آقا شما میخوای ببینی خط هدایت چیه، صراط مستقیم چیه، بیا نگاه کن، اینا صراط هدایت مجسمند. اینا رو که میبینی داری صراط مستقیم رو میبینی. این آدم هایی که چنین وصفی دارند که با مصائب اینجوری برخورد میکنند، ببینید فقط مسئله اینا، این مقامات توحیدی اینجوری با آدم میدن. مقامات توحیدی ها یکی کسی من نمیفهم واقعا این عوام بازی ها چیه، بشیم ذکر بگیم و ورد بگیم و گوشه بشیم، اینا رو مقامات توحیدی هست که در بطن جامعه تو مبارزه تا کشاکش جهاد و خون و عرق کسی خودشو اینجوری در بیاره که اینجوری مثل حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در تمام لحظات محکم استوار، یک استوانی اسطوره توحید اینجوری بیاد. این میشه مقامات، این میشه تعالی و این میشه رشد و این قرب الله. اینا هستن که صراط مستقیما، این مهتدی است. تعبیر مهتدی اهتدای کسی که هدایت رو پذیرفتند، و چون اینا پذیرفتند هدایت رو، و اصلا تو تعابیر قبلی هم هست که هدایت اولی رو به تمام معنا جلوه‌گر کردند، اون وقت هدایت های ثانویه و اون همین که میفرماید صلوات من ربی و رحمه، اینا رو خداوند به صورت در واقع به صلاح مستفیض و فیضان رحمت به اونا چکار میکنه؟ واصل میکنه و عاید میکنه. در فرمودید به هر حال تعبیری که عرض میکنیم همینه که اولئک هم المهتدون. مهتدی رو، هدایت شده رو میخوای ببینی، اینا رو ببین، اینا رو نگاه کنی، اینا خلاصه هدایت هستند. فلذا چون مهتدیان مقتدی هم خواهند بود، یعنی میشه به اصطلاح مقتدا خواهند بود، یعنی کسانی که بهشون اقتدا میشه، کسایی هستن که به قول معروف امامت دارن در جامعه، پیشوا هستن، ولی هستند. در فرمودید اینه که به این مقام میرسه، اول باید مقام صبر بوده باش. لذا شما میبینید در مورد انبیاء الهی چه امتحانهای سنگین رو خدا گرفت تا به مقام تو مقامات رسون. در مورد حضرت ابراهیم سلام الله علی نبی و آله السلام رو ملاحظه فرمودید،